دلیل برای اینکه میتونستن این کارو نکنن. قصه میخورن چرا این کارو کردن. شک یک، پشیمونی دو. انتقاد، همین که انسان ها انتقاد میکنن دلیل برای اینکه انسان آزاده میتونه این کارو نکنه. میگم تو چرا این کارو کردی؟ با آدم مجبور کسی انتقاد نمیکنه. آدمی که آزاده میتونه کاری بکنه میتونه کاری نکنه انتقاد. تعلیم و تربیت، همین که شما بچه رو میفرستی برای تعلیم، پیداست میتونه بچه خوب بشه میتونه بد بشه. حالا یه استادی میفرستی که بلکه انشالله خوب بشه. پس تعلیم، انتقاد، شک، پشیمونی، اینها دلایل وجدانیه برای اینکه انسان خودشو در درون آزاد میابه. قرآن میگه انبیا درجه بندی دارن یک، هر پیغمبر یه امتیازی داره دو. اگر خدا بخواد با قدرت جلو انحرافو میگیره، ولی نمیخواد، میخواد انسان آزادانه این کارو انجام بده. نکات این آیه اینی که پیغمبران مقام بالایی دارن، کلمه تلکم مال اشاره به دوره، یعنی اون آن بزرگواران، و همه انبیا هم در یک رتبه میستن. تجلیل از انبیای بزرگ گذشته لازمه. سنت و قانون خدا اینه که انسان رو آزاد بگذاره. ریشه اکثر اختلافات هم هوس ها و حسادت ها و خودبینی هاست، نه جهل آگاهی. چون میگم من بعد ما جاءتهم البینه، با اینکه دلیل روشن داشتن به هم درگیر شدن، پیداست درگیرشون به خاطر جهل نبوده، میدونستن و اختلافات داشتن. و اختلاف عقاید مردم دلیل اینه که اینها آزادن. من هم من آمن و من هم من کفر.
شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا وقت دربي شكرا شكرا يا ربي شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا
دوستان. قرآن مجید تکیه بر شرافت نژادی و حسب و نسب را که عامل ظلم و ستم و زور و قلدری است مردود می داند و سپید را بر سیاه و سیاه را بر سپید و عرب را بر عجم و عجم را بر عرب جز به تقوا امتیاز نمی دهد. قرآن عزیز بین تمام افراد از هر نژاد و رنگ به شرط ایمان طرح برادری و دوستی انداخته است و همگان را به اتحاد و اتفاق و صدق و صفا و صمیمیت و حقیقت دعوت می کند و از تمام مردم می خواهد که در تمام شؤون حیات پشتیبان و یار یکدیگر باشند.
معنی قرآن ز قرآن پرس و بخ، معنی قرآن ز قرآن پرس و بخ، پس کسی کادش زدفتن در هبخ، پس کسی کادش زدفتن در هبخ. تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین، تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین، دیو آدم را نبینند غیر تی. ظاهر قرآن تو شخص آدمیست که نقوشش ظاهر و جانش خفیست، که نقوشش ظاهر و جانش خفیست.
قرآن دوستان عزیز در این لحظات ملکوتی و روحانی دل و جان من را معطر می کنیم و تلاوت آیات 34 و 35 سوره حج با صدای استاد محمود علی البنا.
إلى النعام فإلهكم
ارجمند، نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق کابل که امروز ساعت 11:59:42 هست. از همه شما مؤمنان خداجو التماس دعای خیر داریم و همه شما را به خدا میسپاریم. وقتتان بخیر و خدا نگهدار.
اذان ظهر به افق کابل،
مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن
انشاءالله که طاعات و عبادات شما عزیزان مقبول درگاه حضرت حق واقع شود. با بخش صبحگاهی رادیو دری همراه هستین. همکارانم در بخش اطلاعات و اخبار این رادیو آماده هستند آخرین بخش اخبار صبحگاهی امروز تقدیم شما کنند.
لغو جایزه 10 میلیون دلاری آمریکا بر سر سراج الدین حقانی. رایزنی‌های عراقچی با همتایان خود در عربستان و مصر تأکید بر توقف جنایات اسرائیل در منطقه. و شهادت عضو دفتر سیاسی حماس در خان یونس. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. طاعت و عبادت قبول. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. آمریکا جایزه در بدل شریک نمودن معلومات درباره سراج الدین حقانی را لغو کرد. جزئیات را در گزارش ذبیح الله قریشی بشنوید.
آمریکا جایزه در بدل شریک نمودن معلومات درباره سراج الدین حقانی را لغو کرد. مفتی عبدالمتین قانی سخنگوی این وزارت. مفتی عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان به رسانه‌های داخلی تایید کرد که ایالات متحده آمریکا جایزه تعیین شده بر سر خلیفه سراج الدین حقانی وزیر این وزارت را لغو کرده است. با گفته قانی جایزه‌های تعیین شده 5 میلیون دلاری بر سر عبدالعزیز حقانی و یحیی حقانی نیز لغو شده است. آمریکا در بدل شریک ساختن معلومات درباره سراج الدین حقانی 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود که اکنون این جایزه لغو گردیده است. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
برنامه جهانی غذا فرارسیدن نوروز را شاد باش گفته و نوشته که امسال نوروز در حالی فرارسیده است که یک سوم افغانستانی ها با گرسنگی روبرو هستند. این سازمان نوشته که افغانستانی ها معمولا نوروز را با تهیه سمنک جشن می گیرند، اما بسیاری از آنها امروزه غذای کافی ندارند. زهرا سلطانی با گزارشی در این زمینه از پایتخت افغانستان.
برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد با نشر گزارشی گفته است امسال نوروز در حالی در افغانستان فرا رسیده که یک سوم جمعیت این کشور با گرسنگی روبرو هستند. این سازمان تاکید کرده افغانها معمولاً نوروز را با تهیه سمنک جشن می گیرند، اما بسیاری از آنها امروزه غذای کافی ندارند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد افزوده ما با خانواده‌های نیازمند کمک می‌کنیم تا غذای مورد نیاز خود را تهیه کنند، اما بحران بشردوستانه در افغانستان همچنان ادامه دارد و برای تأمین غذای بیشتر و حمایت بیشتر جامعه جهانی نیاز است. در همین حال عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان این گزارش برنامه جهانی غذا را رد کرده و آن را دور از واقعیت موجود در افغانستان می‌داند و اما خواستار ادامه کمک‌های بشردوستانه از سوی جامعه جهانی به افغانستان است.
گزارش برنامه جهانی غذا تا حدود اغراق‌آمیز هست، اما برخی مشکلات اقتصادی که وجود داره به خاطر تحریم ها و منجمد بودن دارایی مردم افغانستان و محدودیت هایی در مغایرت با حقوق بین الملل هست که بر مردم ما وضع شده. تقاضای ما جامعه جهانی و نهادهای امدادی است که کمک های بشردوستانه همچنان ادامه داشته باشد، تحریم ها از میان برداشته شود و دارایی مردم افغانستان هم آزاد شود.
از سوی هم شماری از آگاهان در حوزه اقتصادی از جمله محمد منیب رسا بر این باورند حکومت طالبان باید فکر اساسی برای مشکلات اقتصادی شهروندان کشور بکند تا بیشتر از این افغانها وابسته کمک‌های بشردوستانه نشوند، زیرا به گفته این آگاهان وابستگی به کمک‌های بشردوستانه افغانستان را از پیشرفت و توسعه باز می‌دارد.
نمیتونم که نمیتونم مشکلات حل بکنم شکل ریشه‌ای و اساسی، مشکلات جدید خلق میکنم. در پهلوی از یک ما را بیشتر وابسته میسازد به کشور خارجی، میتونه یک توده و یک نسل به طرف عدم علاقمندی به کار سوق بده که شایدن خطرناک است بر جامعه و باعث عقب ماندگی جامعه افغانی میشه.
این در حالی است که در طی بیشتر از 3 سال گذشته نهادهای ناظر جهانی پیوسته از وضعیت بشری در افغانستان ابراز نگرانی کردند و خواهان حمایت‌های جهانی از مردم افغانستان شدند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و وزیر امور خارجه عربستان سعودی طی تماس تلفنی در خصوص آخرین تحولات منطقه به ویژه تشدید نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در باریکی غزه گفتگو کردند. سید عباس رفشی وزیر امور خارجه ایران دیروز شنبه در گفتگو با فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان ضمن محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم بی‌دفاع فلسطین در غزه بر ضرورت اقدام عاجل و جمعی کشورهای اسلامی برای توقف این جنایات تأکید کرد. عراقچی همچنین با محکوم کردن تجاوز نظامی آمریکا و بریتانیا علیه یمن و کشتار زنان و اطفال بیگناه و تخریب زیرساخت‌های این کشور مسئولیت مشترک جهان اسلام برای حمایت از مردم مسلمان یمن را یادآور شد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و وزیر خارجه مصر هم بعد از ظهر دیروز در یک تماس تلفنی در خصوص تحولات منطقه رایزنی و تبادل نظر کردند. رسانه‌های فلسطین از شهادت یکی از اعضای دفتر سیاسی جنبش حماس در خان یونس خبر دادند. صلاح البردویل عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در منطقه النواسی خان یونس واقع در جنوب باریکی غزه همراه با همسرش با حمله هوایی دشمن صهیونیستی به شهادت رسیدند. جنبش حماس با صدور پیام شهادت البردویل را تبریک و تسلیت گفت و افزود این جنبش حماس در بیانیه خود تاکید کرده که خون شهید البردویل و همسرش و خون همه شهدا آتش نبرد آزادی را ادامه خواهد داد و رژیم اشغالگر عزم و استواری ما را تضعیف نخواهد کرد. اردوی رژیم صهیونیستی در ادامه جنایات خود ضد مردم غزه بامدادی یک شنبه مناطق مختلف این منطقه را بمباردمان کرد. رسانه‌ها از ادامه تظاهرات در برخی ولایات ترکیه در حمایت از شاروال توقیف شده استانبول و درگیری بین پلیس این کشور با مظاهره کنندگان در این شهر خبر دادند. تظاهرات در چندین ولایت ترکیه ادامه دارد و مظاهره کنندگان آزادی اکرم امام اوغلو شاروال توقیف شده استانبول را خواستار هستند. دانشجویان دانشگاه‌های ترکیه نیز به طور گسترده در تظاهرات که برای آزادی امام اوغلو برگزار شد شرکت داشتند. رسانه‌های خبری آمار قربانیان و زخمی‌های تیراندازی در ایالت نیومکزیکوی آمریکا را منتشر کردند. آسوشیتد پرس گزارش داد که تیراندازی در یکی از پارک‌های شهر لاس کروسس واقع در ایالت نیومکزیکوی آمریکا دست کم 3 کشته بر جای گذاشته است. در این حادثه تیراندازی 14 تن دیگر هم زخمی شدند. لغو جایزه 10 میلیون دلاری آمریکا بر سر سراج الدین حقانی. رایزنی های عراقچی با همتایان خود در عربستان و مصر تأکید بر توقف جنایات اسرائیل در منطقه. و شهادت عضو دفتر سیاسی حماس در خان یونس. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی هم همراه ما باشید. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تصریح کرد که زلمه خلیلزاد نقش رسمی در وزارت خارجه این کشور ندارد و دیدارهای او به معنی مذاکره میان آمریکا و طالبان نیستند. در این باره گفتگویی داشتم با مقصود حسن زاده، آگاه مسائل سیاسی. لطفاً شنونده باشید.
جناب استاد مقصود حسن زاده، آگاه مسائل سیاسی، عرض سلام بر شما. در 4 سال گذشته، یعنی بازگشت دوباره طالبان به قدرت، برای نخستین بار یک هیئت آمریکایی به کابل سفر کردند، در حالی که خب تا کنون گفتگوها بین دو طرف در قطر برگزار میشد. این مسئله بیانگر چی هست؟ آیا روابط دیپلماتیک اثر گرفته خواهد شد بین طالبان و آمریکایی ها در دوره ترامپ؟
علیک سلام جناب شجاعی، وقت شما هم بخیر. بله، دقیقا از زمان آغاز به کار امارات اسلامی افغانستان، امارات اسلامی افغانستان همواره از کشورها خواستند که ما با تمام کشورهای دنیا تعامل مثبت می داشته باشیم، به عنوان یک مثبتگرای که غیر طرف، یعنی یک کشور بی طرف و با همه کشورهای دنیا تعامل مثبت داشته باشیم. خواهان امارات اسلامی بود که قبل از این هم تعداد زیادی از کشورها را ما دیدیم که با این در جواب امارات اسلامی پاسخ مثبت دادن، از جمله پاکستان، ترکیه، روسیه، چین و قزاقستان، ترکمنستان. این کشورها همگیشان روابط مثبت ایجاد کردن و نماینده امارات اسلامی را پذیرفتن و از اونها هم در کابل این ارتباطات ادامه داشت و از امریکا اینا هم میخواستن به شکل غیر مستقیم به طریق رسانه ها که باید تعامل داشته باشیم. یک دور اشغال بود، او دور با حال فرق میکنه. حال روابط دیپلماتیک است، این با اشغال تفاوت خیلی زیاد داره. یعنی حال کشور افغانستان مستقل است، میتونه در تصمیم گیری خارجی خود دست باز داشته باشه و با کدام کشور و با کیا روابط تجاری، اقتصادی، سیاسی داشته باشه. و به خاطر آمدن هیئت آمریکایی در افغانستان، اول به خاطر تبادله اسرا بود که یک زندانی آمریکایی در زندانهای افغانستان بود و همچنان زندانی امارات در زندان اونها بود و به همین شکل زندانی زیادی هستن و فعلا به منظور تبادله زندانی آمدن. اما حرفای دیگه هم در حاشیه حتما گفته شده که موضوع پایگاه میدان هوایی بگرام بوده و از سرگیری روابط بوده، آمدن دیپلمات های امریکا رسما به افغانستان و از اینا به اونجا، در جزئیات ممکنه هم گفته شود و در مجموع یک دریچه دیپلماتیک باز شده با کشور آمریکا و کشور آمریکا هم یکی از کشورهای قدرتمند دنیا محسوب میشه که فعلا جنگ و صلح در دنیا زیر پای اینها هستند. من قبلا هم در سخنهای خودم اشاره میکردم که این 5 کشوری که از عضویت ناتو را دارن و حق وتو دارن، 5 کشور که عبارت از روسیه و چین و انگلستان و فرانسه اینا هستن، و اینها هم میتونن ختمش کشورها را تنظیم کنن. و همین خاطر امارت اسلامی لازم دانسته که این روابط دیپلماتیک را رد نکنه و اگر روابط دیپلماتیک مثبت داشته باشن این به نفع دو کشور است، هم به نفع افغانستان است و هم به نفع امریکا است. اما امیدوار هستیم که ایجاد روابط به شکل آمرانه از طرف امریکا نباشه و انشاءالله ما مطمئن هستیم که افغانستان فیران یک کشور مستقل است و امارت اسلامی هم فیران توانسته که استقلال افغانستان را حفظ کنه، از تمام تعدی از مرز افغانستان دفاع بکنه و انشاءالله از ختمش پلیسی هم دفاع میکنه. دیگه این روابط دیپلماتیک ما یک گام مثبت میدونیم و امارت اسلامی افغانستان یک حکومت مستقل است، میتونن با تمام کشورهای دنیا روابط حسن داشته باشن.
آقای حسن‌زاده، یکی از نکات برجسته این سفر حضور زلمه خلیلزاد در ترکیب این هیئت آمریکایی است. بازگشت این دیپلمات کهنه‌کار افغانستانی آمریکایی چه واکنشی را به دنبال خواهد داشت با توجه به گفتگوهایی که حالا زلمه خلیلزاد با طالبان در قطر داشت و در ترکیب اصلی هیئت آمریکایی در قطر بود؟
زلمه خلیلزاد یکی از چهره های سرشناس افغان تباری است که تابعیت امریکا را دارد و این مسائل افغانستان را پیش می بود تا مذاکراتی که در قطر صورت گرفت زلمه خلیلزاد پیش می بود تا توافق. بالاخره توافق نامه هم که امضا شد و امضای زلمه خلیلزاد بود. این به می خاطرم کسی که در او وقت این مسئولیت به دوش داشت و می تانه راحت‌تر در این مسائل کار کند. و فیلان هم یکی از موارد مهم همی است که اشاره شده به این در حاشیه های گفتگو که باید امارت اسلامی به توافقی که در قطر صورت گرفته پایبند باشد و می خاطر زلمه خلیلزاد آمده. واکنش ها از مردم افغانستان واکنش های طبیعتاً که واکنش های منفی میگیره از زلمه خلیلزاد، بخاطر که نقش خوبی را ایفا نکرد در قضیه افغانستان بدون از اینکه یک حکومت شکل بگیره در افغانستان، یعنی آینده افغانستان تضمین شود. معنی قسم بدون قدم رای حل در افغانستان فروپاشی با وجود آمد تا که امارت اسلامی سرپای شد، تا فیران هم مشکلات سیاسی حل نشده، یعنی دنیا امارت اسلامی را بر رسمیت نشناخته. به همین خاطر خود یک مشکل از یک معضل از برای مردم افغانستان و فیران مردم افغانستان رنج زیده میبرند. همین که افغانستان بر رسمیت نشناخته نشده، طبیعتا پروژه های زیربنای افغانستان در حالت توقف از متوقف است. این درست از چین و بعضی کشورها قراردادهای بزرگ میلیارد دلاری امضا کردند، اما اونها فقط در حد توافق، در حد یک امضا باقی مانده. اونها کار عملی رو شروع نکردند، منتظر هستند که سرنوشت افغانستان چی میشه. اگر افغانستان به همین قسم پیش بره و به رسمیت شناخته نشه، مشروعیت ملی و بین المللی به دست نیاره، تاوانی به مردم افغانستان میپردازند. فعلا که در افغانستان فقر و بیکاری بیداد میکنه و این به اثر یعنی است که در ابتدای توافقنامه سنگی صورت نگرفت، بدون از اینکه یک حکومت همشمول توافقی بین احزاب سیاسی بین مردم به وجود بیاید، به این قسم شکست به وجود آمد، فروپاشی به وجود آمد که این مشکل است. به این خاطر زلمه خلیلزاد یک چهره بدنام در افغانستان شناخته شده و مردم افغانستان عامل همه این بدبختی ها را زلمه خلیلزاد را میشناسند.
سوالی که حالا مطرح است در جامعه سیاسی است که به نظر شما حالا به عنوان یک از تحلیلگران استراتژی ترامپ در قبال طالبان چه خواهد بود در آینده به نظر شما؟
این که استراتژی ترامپ چیست، این موضوع خود آمریکایی است، اما افغانستان فعلا در استقلال کامل سیاسی به سر میبره و اینها مهم است که از امارت اسلامی چه تصمیم داره. اگر قرار باشه که استراتژی ترامپ چی است، خب ترامپ میخواد که مردم غزه فوراً غزه را ترک کنند و اونجا پایگاه ایجاد کنند و ترامپ میخواد که تمام کشورهای اسلامی را اشغال کنند. این خب مشهود به این است که همگی مطابق استراتژی ترامپ باید پیش بره، هر کشور به اساس منافع ملی خودش پیش میره. در اینجا اگر منافع ملی افغانستان نیافته باشه تامین شد، طبیعتا یک توافق با وجود میاد، مذاکرات از سر گرفته میشه، روابط دیپلماتیک احیا میشه. در غیر این صورت اگر تنها منافع آمریکا تامین شود و منافع مردم افغانستان تامین نشود، همین بنبست بین افغانستان و آمریکا هم باقی میماند.
ولایت شرقی افغانستان در سال گذشته شاهد رویدادها و حوادث گوناگون بود که همکارمان آصف شینواری در این خصوص گزارش میدهد.
ولایت شرقی در جریان سال 1403 خورشیدی شاهد رویدادها و حوادث گوناگون بود. در سال 1403 خورشیدی مهمترین رویداد ادامه پروسه برگشت اجباری مهاجران افغان از کشور همسایه پاکستان به ولایت ننگرهار بود. بر اساس معلومات اداره امور مهاجران این ولایت روزانه 80 الی 50 خانواده از طریق گذرگاه تورخم رد مرز میگردید که این خانواده ها بعد از به دست آوردن کمک های ناچیز به مناطقشان فرستاده میشد. اما تعداد زیادی از خانواده های اخراج شده به نسبت نبود زمینه های کاری در مناطق اصلیشان در ولایت ننگرهار باقی ماندند. در حال حاضر باشندگان حدود 15 ولایت افغانستان در ولایت ننگرهار به سر میبرند. همچنان در سال گذشته حملات راکتی نظامیان پاکستانی از آن طرف خط فرضی دیورند بر مناطق در ولسوالی های گوشته، لالپور، دوربابا و نازیان ولایت ننگرهار بود. بر اساس معلومات نهادهای امنیتی این ولایت در نتیجه این حملات راکتی نظامیان پاکستانی علاوه بر وارد شدن تلفات و خسارات با افراد ملکی ده ها خانواده ها مجبور به ترک خانه هایشان گردیدند. همچنان در سال گذشته ولایت ننگرهار شاهد راه اندازی مرکز تشخیص و کنترل بیماری قند خون با همکاری مالی و تکنیکی جمهوری اسلامی ایران بود. در حال حاضر همروزه صدها تن از باشندگان ولایت شرقی و مرکزی خاتم الانبیا در شهر جلال آباد مراجعه می نماید که تشخیص و تداوی بیماری قند خون آنها صورت می گیرد. جمهوری اسلامی ایران همچنان در سال گذشته با 2000 خانواده های آسیب دیده ناشی از رویدادهای طبیعی و خانواده های شهدا و معلولین کمک های مواد غذایی انجام دادند. مسعود بودن پیام گذرگاه تورخم بر روی فعالیت های بازرگانی و رفت آمد مردم نیز از جمله رویدادهای مهم سال گذشته به حساب می رود. مسئولان وزارت تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننگرهار گفتند که پاکستان در اقدامات یک طرفه در طول این سال حدود 7 بار گذرگاه تورخم را با بهانه های مختلف مسدود نموده که در آخرین اقدام یک طرفه پاکستان این گذرگاه برای مدت 27 روز مسدود نگاه داشته شد و سرانجام بعد از انجام مذاکرات و گفتگوهای پیهم بین طرفین گذرگاه تورخم دوباره بازگشایی گردید. مسدود شدن این گذرگاه خسارات بزرگی مالی را به تاجران هر دو کشور وارد نموده است. آغاز کار ساخت خط دوم جاده جلال آباد کابل که یکی از خواستهای اساسی مردم ولایت ننگرهار بود شروع گردید و ظرف 3 سال آینده کار آن تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد. برگزاری کنفرانس بین‌المللی تغییرات اقلیمی در شهر جلال آباد رویداد دیگری قابل ذکر در سال گذشته بود. در این کنفرانس علاوه بر اساتید دانشگاه‌های مختلف کشور، متخصصین و دانشمندان چندین کشور همسایه و منطقه نیز اشتراک نموده و مقالات علمی شان را در خصوص جلوگیری از خطرات احتمالی تغییرات اقلیمی ارائه نمود. این کنفرانس همچنان خطرنامه را نیز صادر نمود که در آن افغانستان به عنوان یکی از کشورهای آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی معرفی گردید. ولایت کنر که در جوار ولایت ننگرهار موقعیت دارد همچنان در طول سال گذشته گواهی حملات راکتی نظامیان پاکستانی بر مناطق مسکونی در ولسوالی های سرکانو، منوره، شیگل، اسمر و دانگام بود. این حملات راکتی سبب وارد شدن تلفات و خسارات به مردم ملکی گردید و همچنان تعدادی از خانواده ها منازلشان را ترک نموده به مرکز ولایت پناهنده شدند. در سال گذشته نیروهای امنیتی در ولایت کنر با افراد داعش درگیر شدند و مخفیگاه های این گروه در ولایت یاد شده را از بین بردند. در ولایت های نورستان و لغمان همچنان در طول سال گذشته در رویدادهای طبیعی باریدن برف و باران و جاری شدن سیلاب ها تلفات و خسارات به مردم ملکی وارد گردید. برای نخستین بار سنگ‌های قیمتی استخراج شده از منابع طبیعی در ولایت کنر و نورستان از طریق داوطلبی آزاد به فروش رسانیده شد و عواید به دست آمده از آن به خزانه دولت واریز گردید. رویدادهای ترافیکی در مسیر جاده کابل جلال آباد همچنان قربانی بیشتری از مردم گرفت. این جاده در طول سال گذشته گواه ده‌ها رویدادهای خونین ترافیکی بود که صدها تن در آن کشته و مجروح گردید. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
عزیزان شنونده، پایان این بخش خبری را اعلام می‌کنم. همکارانم در ساعت 3 به وقت کابل با مجموعه بعدی خبرها در خدمت شما خواهند بود. روزتان بخیر.
یاران و همراهان عزیز و ارجمند، خوبانه که با بخش صبحگاهی رادیو دری همراه هستین، دعوت میکنم شنونده برنامه شما بهتر میدانید باشید.
شما بهتر میدانید. ما دروغ میگیم. ما بر فایده های کم یا زیاد خود به خود دروغ میگیم. به خود ما، به دیگرا، به مردم دروغ میگیم. دروغ مثل یک تناب است. تنابی که به جای ای که ما را از چا بیرون بیاره دور گردن ما بپیچه و آخر ما را خفک میکنه. دروغ مثل علفای هرزه، الهی الهی خیلی زود کلان میشه. ما یک وقت میبینیم که نه فقط بر خود ما، نه فقط در ارتباط شخصی خود، نه فقط به خانواده و دوستای خود، نه فقط به همه، که حتی به خود ما هم دروغ میگیم. یاد ما باشه که رسوایی و دروغ دیری یا زود داره، اما سوخت و سوز نداره. ما خواه البته ای چیزا رو نمیدانم. شما که بزرگتر هستین، کلانتر از من هستین، شما خو بهتر از من میدانین این چیزا رو.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، همچنان با بخش صبحگاهی رادیو دری همراه باشید. انشاءالله که طاعات و عبادات شما عزیزان در این شب و روزهای قدر مورد قبول حضرت حق واقع شده باشد و همچنین ایام سوگواری شهادت مولای متقیان امیر المؤمنین امام علی علیه السلام بر شما خوبان تسلیت باد. خوبان و همراهان عزیز و ارجمند، شما همچنان شنونده بخش صبحگاهی رادیو دری هستین. آخرین برنامه این بخش ایران در سالی که گذشت می باشد که با هم می شنویم.
ایران در سالی که گذشت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. تسلیت و تعزیت عرض می کنم ایام شهادت جانسوز امام علی علیه السلام را خدمت یکایی که شما عزیزان. انشاءالله که همه ما و شما بتانیم از فیوزات این ماه مبارک به خصوص لیالی با عظمت قدر بهرمند شویم. التماس دعا داریم از همه شما خوبان. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم قسمت دوم برنامه ایران در سالی که گذشت. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید حدوداً 30 دقیقه ما را همراهی بفرمایید. خب دوستای عزیز، یکی از اتفاقات تلخ سال 1403 در ایران شهادت رئیس دولت 13 و تنی چند از همراهان بود. سید ابراهیم رئیسی 30 ثور سال 1403 که برای افتتاح یک سد مرزی به ولایت آذربایجان شرقی سفر کرده بود، به علت سانحه‌ای که برای هلیکوپتر حامل وی و همراهانش رخ داد به شهادت رسید. حجت الاسلام و المسلمین سید محمد علی آل هاشم امام جمعه تبریز، دکتر حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه، مالک رحمتی والی آذربایجان شرقی به همراه شماری از مقامات نظامی در این حادثه به شهادت رسیدند. شهید رئیسی کمتر از 3 سال ریاست جمهوری اسلامی ایران را بر عهده داشت و در این مدت خدمات شایسته و قابل توجهی را به ملت ایران ارائه داد.
یک بار بیام یا دو بار بیام نیست، مسئله حضور بنده در استان‌ها و همه مناطق کشور بستگی داره به میزان رفع مشکل اون مناطق. تا وقتی که مشکل وجود داشته باشه، من خودم رو موظف میدانم به عنوان خدمتگزار شما مردم و همه استان‌ها و شهرها سرکشی کنم. فرماندهی و قهرمان این جنگ علیه تروریسم و نابود کننده داعش کسی نبود جز سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی. آتش توهین و تحریف حریف حقیقت نخواهد شد.
رئیس جمهور محترم و محتنم خدمتگزاری اونها و تلاششون برای کشور نعمت بزرگی است.
اما شهادت آیت الله رئیسی چنانچه در جریان هستید بازتاب زیادی داشت در کشورهای مختلف جهان، از جمله در افغانستان. شاهد بودیم که مقامات و شخصیت‌های افغانستانی واکنش زیادی پیرامون این حادثه تلخ داشتند. با هم بشنویم صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید جواد وحیدی، یک تن از کارشناسان سیاسی افغانستان، را درباره آیت الله شهید رئیسی.
خب آیت الله رئیسی با تفکر امتی دوران ریاست جمهوری خود را، دوران کوتاهی ریاست جمهوری خود را گذراند و با اخلاص و با جدیت و خستگی ناپذیری به خدمت رسانی به ملت ایران و مخصوصا اقشار ضعیف جامعه و همچنین در حمایت از مستضعفان جهان در میان امت اسلامی به یک چهره محبوب تبدیل شد و همین رفتار و افکار وسیع آیت الله رئیسی بود که دیدیم نه تنها در ایران بلکه در نقاط مختلف جهان و مخصوصا در جغرافیای امت اسلامی همه امت را متأثر و متأسف کردند. در جمهوری اسلامی ایران هم تشییع جنازه کم نظیری اتفاق افتاد که بیانگر مقبولیت و محبوبیت آیت الله رئیسی بود، از جمله در مشهد مقدس که خب جمعیت میلیونی برای اظهار ارادت و عزاداری آمدند. جامعه افغانستانی و ملت افغانستان و ملت و دولت و مسئولین افغانستان از روز اول حادثه با پیام های تسلیت برای رهبری و ملت ایران غم شریکی کردند. در روز تشییع جنازه خب جمعیت کثیری از افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران در ساکن مشهد مقدس و خراسان رضوی هستند، همگام با ملت ایران در این عزاداری و در این تشییع میلیونی شرکت کردند. در نقاط مختلف محل تجمع مهاجرین افغانستانی بود، از جمله در حسینی هراتی ها که جمعیت گسترده از شیعه و سنی اونجا حضور پیدا کردند. مراسم های متعددی از جانب مهاجرین در این چند روزه در نقاط مختلف مشهد برگزار شد. اهمیتش برای این است که وقتی یک رئیس جمهوری که منتخب ملت شریف ایران است و برای ملت ایران خدمت می کند و در این حال نگاهی هم به امت اسلامی دارد، خب در رفتارها مردم ما مخصوصا مهاجرین ما در زمانی که ایشان در تولیت آستان قدس رضوی بودند، در زمانی که رئیس قوه قضاییه بودند و در زمانی ریاست جمهوری، ما دیدیم که همون نگاهی که خود را خادم مردم میداند بارها تاکید میکرد که افغانستانی ها و مهاجرین افغانی مهمان های ما هستند و باید اکرام بشن.
خب دوستان عزیز، با برنامه ایران در سالی که گذشت خدمتتان هستیم. اما با شهادت سید ابراهیم رئیسی، 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز در قالب انتخابات زود هنگام، چنانچه شما دوست عزیز هم در جریان هستید، برگزار شد. 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون می بایست در جوزا 1404 برگزار می شد، اما با حادثه دلخراش سقوط هلیکوپتر و به شهادت رسیدن آقای رئیسی و جمعی از همراهان ایشان، این انتخابات زودتر از موعد مقرر و در تاریخ 8 و 15 ماه سرطان سال روان برگزار شد. با توجه به عدم کسب اکثریت مطلق آرا از سوی یکی از نامزدهای ریاست جمهوری، این انتخابات به دور دوم کشیده شد و پس از رقابت بین آقایان پزشکیان و جلیلی، در نهایت آقای پزشکیان با کسب 16,384,403 رای معادل 53.6% آرا پیروز انتخابات شد. یکی از مهمترین نکات 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری بحث میزان مشارکت بود که ملاحظه شد در دور دوم انتخابات میزان مشارکت رشد 10% نسبت به دور اول انتخابات داشت و حدود 50% واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند. این در حالی است که تبلیغات سنگینی برای مشارکت نکردن مردم شکل گرفته بود. در بحث رقابت نیز در ابتدای اعلام ثبت نام از سوی وزارت داخله ایران 230 نفر جهت شرکت در انتخابات ثبت نام کردند که از این تعداد 80 نفر واجد شرایط بوده که جهت احراز صلاحیت به شورای نگهبان معرفی و در نهایت شورای نگهبان نیز 6 نفر را به عنوان نامزد نهایی انتخابات معرفی کرد که این 6 نفر از همه طیف‌ها و جناح‌های سیاسی کشور بودند. سلامت این دور از انتخابات دوستان به قدری تضمین شده بود که هیچ یک از نامزدها نه در دور اول و نه در دور دوم نسبت به جریان انتخابات اعتراضی نداشتند و حتی دشمنان انقلاب اسلامی نیز نتوانستند با پروپاگاندای رسانه‌ای سلامت انتخابات را مخدوش کنند. امنیت انتخابات نیز در هر دو دوره به طور کامل توسط نیروهای حافظ امنیت تامین و در امن‌ترین حالت ممکن انتخابات هم برگزار شد. پیرامون اهمیت این انتخابات تحلیلی در این قسمت از برنامه با اتفاق بشنویم از محمد داوود افشار، کارشناس و فعال رسانه.
در شرایطی که اکثریت مطلق کشورهای اسلامی در دنیا به دو شکل اداره میشن، یک بخش بزرگی از اونا برخوردار از حکومت‌های استبدادی و خودکامه هست که به شکل پادشاهی و یا اماراتی اداره میشن و بخش دیگه هم با گرفتن الگوی از نظام سرمایه‌داری، دموکراسی سرمایه‌داری دارن اداره میشن که هیچ کدوم از اینا نتوانستن یک الگوی موفقی از زمامداری و حکمرانی در کشورهای اسلامی رو به نمایش بگذارن، به لطف و تلاش‌ها و مجاهدت‌های حضرت امام رحمت الله علیه در ایران تقریبا از نیم قرن به این طرف ما شاهد برقراری یک نظامی هستیم که ادعا و مدعا و سبک و روشش پایبندی به آموزه‌های اسلامی هست و پایبند به ارزش‌های دینی و معتقد برای در مسیر دفاع از ارزش‌های دینی و البته دفاع از محرومین در دنیا بوده. اما اون چیزی که از پایه‌های اساسی نظام قرار داده شده بحث مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خودشان هست، برخلاف بعضی از حکومت‌ها از جمله حکومتی که در افغانستان در شرایط فعلی مستقر هستند و داعیه برقراری یک نظام اسلامی را دارند، ولی از این طرف کوچکترین حق و حقوقی برای مردم در تعیین حق سرنوشت خودشون قائل نیستند. اما در ایران اسلامی مردم جایگاه ویژه اساسی و تعیین کننده در تعیین سرنوشت خودشان دارند و در طول این تقریبا نیم قرن گذشته انتخاب‌های متعددی در حوزه ریاست جمهوری، پارلمانی و شوراهای شهر انجام دادند و یکی از نقاط عطف انتخاباتی است که در انتخاب‌های مختلف دیده میشه که گرایش‌های مختلف سیاسی فرصت حضور پیدا می‌کنند و فرصت در معرضی که خود خود در معرض آرای مردم قرار بدن پیدا میکنن و ما شاهد هستیم که طرح‌های مختلف و قرائت‌های مختلف از برداشت‌های سیاسی اتفاقا انتخاب شدن و انتخاب میشن. علیه مردم سالاری دینی دیگه در ایران تقریبا میشه گفت که به یک پدیده مستحکم نهادینه شده و خب انتخابات اخیر هم با وجودی که ما شاهد بودیم که ایران رئیس جمهورش شهید میشه، شهید رئیسی، و ولی به دلیل او استحکام نظام که از او برخوردار هست در ظرف 50 روز انتخابات مرحله اول و یک هفته بعدش ما شاهد برگزاری انتخابات مرحله دوم هستیم و امروز میبینیم که ایران اسلامی در کمتر از دو ماه بعد از شهادت رئیس جمهور سابقش رئیس جمهور جدید خودش انتخاب میکنه و خب او چیزی که مایه تضمین بقا و استمرار و مستحکم شدن پایه های نظام اسلامی در ایران شده حضور مردم بوده، حضور مردم هم در انتخابات ها، در راهپیمایی ها، در همایش ها و در هر صحنه ای که لازم بوده که مردم پای صحنه بیان آمدن. به لحاظ مشار از این جهت خب حضور و حماسه مردم ایران در انتخابات اخیر هم قطعا میتونه دشمنان مردم ایران را که در صدد نابودی و تباهی این کشور هستند را امید بسازه و یک بار دیگر و برای چندین سال موجب بقا و تضمین استحکام نظام بشه. هرچه داخلی هم به هر حال مردم امکان داره به لحاظ مشکلات اقتصادی گرمندی هایی داشته باشند، خواسته باشند که به لحاظ سبک زندگی و فرهنگی تحولات بیان. خب اینو به جایی که درگیر جنگ های داخلی بشن، منازعات و اون چیزی که ما متاسفانه در طول 40 سال گذشته در افغانستان تجربه تاریک از دور داریم، ولی از راه معقولش که بحث مشارکت در انتخابات از تغییر سیاست مداران از دارن اون دیدگاه خودشون ره و خواسته های خودشون ره از یک مجرای بسیار مسالم و تامیز و دموکراتیک دارن نمایش میدن و فکر میکنم خب نفسی تغییر و تحولات ها میتونه مایه برکت در حوزه های اقتصادی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی برای جامعه ایران برمغان بیده.
خب با افتخار خدمتتان هستیم با برنامه ایران در سالی که گذشت. تحلیلی بود از محترم محمد داوود افشار، کارشناس مسائل سیاسی. تحویل ریاست قوه مجریه به رئیس جمهوری جدید در ایران از جمله نشانه‌های بارز روند انتقال آرام قدرت در جمهوری اسلامی است که حتی برای کشورهای مدعی دموکراسی نیز یک الگو محسوب می شود. در جمهوری اسلامی ایران از نخستین روز پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، دولت خود را مکلف می داند که همکاری لازم را با رئیس جمهور منتخب به منظور آماده شدن برای تکمیل فرایند انتقال قدرت انجام دهد. در این راستا دولت سیزدهم نیز نهایت همکاری را برای انتقال اطلاعات و تشریح وضعیت موجود به تیم مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب انجام داد. حجت الاسلام دکتر محمد اسحاق زاکری پژوهشگر افغان در گفتگو با رادیو دری گفت اگرچه شهادت آقای رئیسی و همراهانش ضایعه و مصیبت بزرگی بود، اما تجربه ثابت کرده که راه خدمتگزاران نظام اسلامی در ایران با قدرت ادامه می‌یابد. به گفته این پژوهشگر، رمز ماندگاری جمهوری اسلامی ایران با وجود تمام مشکلات مسیر حقی است که در جمهوری اسلامی ایران به رهبری حضرت امام خمینی و همچنین رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیش گرفته شده و طی شده است. با هم بشنویم صحبت‌های دکتر صاحب زاکری را.
مهمترین دلیل راه حق است که در جمهوری اسلامی ایران به رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و فعلا تحت رهبری دایانه مقام معظم رهبری این راه حق انتخاب شده است و ادامه داده است. و این حوادثی که پیش می آید و خونهایی که ریخته می شود، چنانه که شهدای قبل مثل شهید بهشتی، شهید رجایی، شهید باهنر، اینها هم بعضن خودشان گفتند که ما با خون خود این نهال انقلاب را یاری می کنیم و انقلاب سرزنده و رو به پیشرفت است که در پای آن خون شهیدان آبیاری شود. و در جمهوری اسلامی ایران این مسئله به عینیت تحقق یافته است. در طول 8 سال دفاع مقدس و یا در حوادث گوناگون هر مرحله ای که فرق نمی کنه خدمتگزاران چه بالا جدای از پست و مقام، اینها وقتی اینها از جان شهیدانشان می گذرد و یک سرباز عادی و معمولی گرفته تا بالاترین کسی که به اصطلاح قوه اجرایی را در دست دارد، وقتی در راه خدمتگزاری به مردم از جان خود می گذرد، باید چون این کشوری، چون این انقلابی سرپا و سرزنده و رو به پیشرفت باشد. در جمهوری اسلامی ایران در طول 40-50 سال اکثر قریب به اتفاق کسایی که حالا پست‌های مهم اجرایی و قانونی و اینها را داشتن واقعا خدمتگزار بودن، اما در میان اینها افراد شاخص پیدا میشه بالاخره هر کسی. و در طول این 3 سالی که جناب آقای رئیسی رئیس جمهور فقید تشکیل دولت را داد و از جمله وزیر خارجش جناب امیر عبداللهیان، اینها واقعا در خدمتگزاری به مردم سر از پا نمی شناختند. جناب امیر عبداللهیان در حمایت از مظلومین در گوشه و کنار عالم و جناب آقای رئیسی برای پیشرفت اقتصادی و ثبات امنیت اجتماعی اینها در داخل جمهوری اسلامی ایران. و به همین جهت امروز در قلب یکایک افراد آزادخواه در کل جهان و یا در جمهوری اسلامی ایران، اینها در قلبشان جای داره و به خاطر همین مصیبتی که اتفاق افتاد همیشان خود را عزادار احساس کردند، به خاطر اینکه شبانه روزی دنبال خدمتی به مردم بودند و واقعا توانسته بودند یک ثبات نسبی را هم در بحث اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی در جمهوری اسلامی ایران نهادی نکنند. خدمت شما شود بحث صحنه بین الملل صحنه زورآزمایی است. دولت و مردمی که در داخل کشور خود قدرتمند باشد در صحنه بین الملل نیز میتواند نقش قدرتمند را ایفا کند. و جمهوری اسلامی ایران تحت رهبری مقام معظم رهبری در این سالهای پسین و گذشته واقعا توانستن از ابعاد مختلف با اینکه در تحریم بودند، در مشکلات بودند، خودشان را قوی کنند و او چیزهایی که برای تاثیرگذاری در صحنه بین الملل لازم هست برای خود